ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 4 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی است و برابر است با 25 ماه اوت سال 2016 میلادی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هست. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در ایران و در گوشه و کنار جهان. همگی به این مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و با گزارش، تحلیل و گزارش و گفتگوهایی که همکارانم براتون تهیه کردن شما را همراهی خواهم کرد. به سراغ چیزی میریم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، خبرها، و بشنویم تازه ترین ها را از حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. در حالی که مقام‌های ترکیه از عقب راندن نیروهای حکومت اسلامی از شهر جرابلس در شمال سوریه خبر می‌دهند، گزارش شده چندین تانک دیگر روز پنجشنبه از ترکیه وارد خاک سوریه شد. به گزارش رسانه‌های ترکیه در جریان پایسازی جرابلس یکی از شبه نظامیان هوادار آنکارا کشته شد، اما تلفاتی به نیروهای ارتش این کشور وارد نشد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است عملیات سپر فرات با هدف تامین امنیت در مرزهای ترکیه، مقابله با داعش و همچنین جلوگیری از پیشروی کردها در شمال سوریه انجام گرفته است. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با همتای ترک خود مولود چاوشوغلو به او گفته است که کردها در حال عقب نشینی به شرق فرات هستند. در پی خبرهای مبهم درباره بازداشت یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای به اتهام جاسوسی، عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری برجام گفت در این باره نهادهای مسئول باید اظهار نظر کنند. آقای عراقچی روز پنجشنبه با اشاره به خبرهای منتشر شده در این باره گفت در مقامی نیست که تایید کند کسی دستگیر شده یا نشده و بهتر است مراجعی که باید پاسخگو باشند به شایعات پایان دهند. معاون وزیر خارجه ایران همچنین تاکید کرد تشخیص جاسوس بودن یا نبودن یک عضو تیم هسته‌ای نیز وظیفه نهادهای امنیتی است. پیش از این رسانه‌های اصولگرا از عبدالرسول دوری اصفهانی به عنوان یکی از اعضای تیم بانکی مذاکره کنندگان هسته‌ای یاد کرده و از بازداشت او به اتهام جاسوسی خبر داده بودند. پارلمان عراق روز پنجشنبه خالد العبیدی وزیر دفاع این کشور را از سمت خود برکنار کرد. رأی گیری در پارلمان عراق پس از استیضاح وزیر دفاع به دلیل آنچه فساد گسترده در خریدهای نظامی خوانده شد صورت گرفت و در نتیجه آن 142 نفر رأی به برکناری آقای العبیدی دادند. خالد العبیدی گفته است رئیس مجلس، برخی از مقام‌های دولتی و گروهی از بازرگانان مسئول برکناری او هستند. به گفته آقای العبیدی، این افراد به دلیل خودداری او در قبول قراردادهای مشخص و دعوت به کار افرادی که به دلیل فساد اخراج شده بودند، خواستار برکناری او شدند. حسین دهخان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران میگوید هر شناور بیگانه‌ای که وارد آب‌های ایران شود به آنها اخطار داده شده و اگر تجاوز باشد مقابله خواهد شد. این اظهارات وزیر دفاع ایران یک روز پس از آن اظهار شده است که 4 قایق تندرو ایرانی به ناوشکن موشک‌انداز USS نیتس در تنگه هرمز نزدیک شدند. نیروی دریایی آمریکا این حادثه را خطرناک و غیرحرفه‌ای توصیف کرده و اعلام کرده است که این رودررویی در آب‌های بین‌المللی صورت گرفته. بنابر فیلمی که آسوشیتد پرس از این حادثه منتشر کرده، خدمه ناوشکن آمریکایی با نزدیک شدن قایق‌های ایرانی اقدام به شلیک منور و به صدا درآوردن علائم هشدار دهنده می‌کنند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران میگوید قرارداد با ایرباس در مرحله نهایی قرار دارد. او در این حال ابراز امیدواری کرد که تا قبل از پایان سال جاری میلادی هواپیماها وارد کشور شود. آقای آخوندی که در برنامه تلویزیونی سخن میگفت در این حال اظهار داشت که نمایندگان شرکت آمریکایی بوئینگ هم دو بار به ایران سفر کرده و مذاکرات با این شرکت هم به خوبی پیش میرود. ایران برای خرید بیش از 110 فروند هواپیما با شرکت فرانسوی ایرباس توافق کرده است. خبری دیگر از ترکیه. بنابر گزارش‌ها از ترکیه روز چهارشنبه در جریان تیراندازی به سوی کاروان حامل رهبر حزب جمهوری خواه خلق، دست کم یک سرباز کشته شد. بنابر گزارش‌ها تیراندازی به سوی کاروان کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق که پس از حزب حاکم بیشترین تعداد کرسی در پارلمان را در اختیار دارد، در استان آرتوین در شمال شرقی ترکیه روی داده است. خبرگزاری آناتولی گزارش داده در جریان این تیراندازی 3 مأمور پلیس زخمی شد شدند که یکی از آنها بر اثر شدت جراحات درگذشت. کیانوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از حسن جعفری می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای برایتان گردآوری شده است. بیش از 3000 موسیقیدان در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران خواستار پایان یافتن محدودیت‌ها برای اجرای کنسرت‌ها شدند.
این مسئله فراتر از مسئله شرعی و ایدئولوژی، یک مسئله سیاسی به معنای کلان مسئله است.
و در آخرین واکنش، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید عامل اصلی لغو کنسرت‌ها در مشهد امام جمعه این شهر است.
یک دعوای انتخاباتی و یک دعوای مالکیت و تیولداری هم در این قضیه هست که میخواهد بگوید خراسان از آن ماست و در اینجا هیچ قانونی جز قانون ما حاکم نیست. آقای روحانی هم میگه که مملکت یک قانون داره و این دولت است که همه جا حاکمیت داره.
گفتگوی وزیر امور خارجه آمریکا امروز در جده با پادشاه عربستان سعودی. پس از خبرها در مورد دکل‌های گم شده، اکنون نوبت به نفتکش‌های غول‌پیکر گم شده ایران در دوران تحریم رسیده است.
از اونجایی که دولت پیشین میخواست تحریم‌های نفتی رو دور بزنه بدون رعایت تشریفات و مقررات، از این اقدامات بسیار کرد.
همه اینها و بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. واکنش ها به لغو کنسرت ها در مشهد و برخی دیگر از شهرهای ایران ادامه دارد. در یکی از آخرین واکنش ها بیش از 3000 موسیقی‌دان در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار لغو محدودیت ها برای اجرای کنسرت ها شدند. به دنبال آن علی جنتی وزیر ارشاد روز پنجشنبه با اتخاذ مواضع جدید گفت عامل اصلی لغو کنسرت ها در مشهد امام جمعه این شهر است. بیشتر بشنویم در این باره از شاهین بشیری.
یکی از مشاوران رئیس جمهوری ایران با انتقاد از ممنوعیت برگزاری کنسرت در مشهد گفت ممنوعیت موسیقی به افزایش خشونت منتهی شود. به گزارش ایلنا، رضا صالحی امیری افزود جهتگیری کشور مبتنی بر قانون و حرکت بر مبنای سیاست عالی نظام است و هر حرکتی خارج از آن باید تبدیل به قانون شود. از سوی دیگر بیش از 3000 هنرمند عرصه موسیقی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار برخورد با ممنوعیت برگزاری کنسرت‌های موسیقی، اعاده حیثیت و حفظ حرمت هنرمندان این عرصه شدند. به گزارش شماره پنجشنبه چهارم شهریور روزنامه شرق، در این نامه با اشاره به آنچه اظهار نظر غیرقانونی وزیر ارشاد در مورد پذیرش ممنوعیت برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد خوانده شده، واکنش رئیس جمهوری به این اظهارات دیرهنگام توصیف شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز پزشک با اشاره تلویحی به نظرات امامان جمعه درباره کنسرت ها به این گونه برخورد ها انتقاد کرد و حتی بدون نام بردن از علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد عقب نشینی وی در برابر خواسته احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد را به طور تلویحی نامناسب دانست.
هر که صبح بلند شد، هر تریبونی پیدا کرد که نمیتونه قانونگذاری کنه، وزیر ما هم نباید تبعیت بکنه، وزیر باید تابع قانون باشه. از نظر من هیچ وزیری در برابر هیچ فشاری، فشار زیاده، نباید کوتاه بیاد، نباید عقب نشینی بکنه.
هنرمندان در ادامه این نامه‌شان به حسن روحانی با یادآوری مشکلاتی که برای امنیت حرفه‌ای جامعه موسیقی ایران پیش آمده، دو خطر تضعیف حاکمیت قانون ملی و ناکافی بودن واکنش به تهدید هنرمندان و موسیقیدانان را گوشزد کرده‌اند. در ماه‌های اخیر شماری از کنسرت‌های موسیقی در مشهد و دیگر شهرهای خراسان رضوی به خاطر مخالفت احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد لغو شده است. آقای علم‌الهدا در این زمینه گفته بود:
کنار گنبد امام نظام نمیشه کنسرت برقرار بشه. خلاف حیثیت و هویت این شهره. تو کنسرت می‌خوای مشهدی نباش. برو جای دیگه زندگی کن.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد به دنبال این مخالفت‌ها اعلام کرد وزارتخانه‌اش از برگزاری کنسرت در مشهد صرف نظر کرده است. حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد هم روز دوشنبه گفت نظر وزیر ارشاد درباره عدم برگزاری کنسرت‌ها در مشهد به دلیل حرمت مقبره امام هشتم شیعیان بوده است. ولی روز چهارشنبه رضا صالحی امیری مشاور رئیس جمهوری ایران تأکید کرد اساساً عقب نشینی از سوی وزیر ارشاد صورت نگرفته و این برداشت و تفسیر رسانه‌ها از صحبت‌های وی بوده است. علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار و معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی ساکن لندن در مورد وضعیت پیش آمده برای موسیقی در کشور معتقد است با توجه به فتوای آیت الله خمینی که بر اساس آن طی تمام این سال‌ها برگزاری موسیقی در کشور بلا مانع بوده است، بنابراین ایجاد فضای فعلی بیشتر از بار سیاسی برخوردار است.
اصلا مسئله ایدئولوژیک و شرعی نیست، برای اینکه ما میدونیم که جمهوری اسلامی با اتکای به حکم آقای خمینی مسئله موسیقی رو تقریبا حل کرده و تا الان هم هیچ مشکلی وجود نداشته. بنابراین این مسئله فراتر از مسئله شرعی و ایدئولوژیک، یک مسئله سیاسی به معنای کلان مسئله است و فکر میکنم مسئله فقط مخالفت با موسیقی نیست، مسئله مخالفت با هر گونه فضای اجتماعی و فرهنگی که از زیر کنترل تبلیغات و اون فرهنگ رسمی که دولت دنبال ترویج اون هست خارجه، یعنی مسئله محدود کردن آزادی‌های فرهنگی و مدنی مردم هست.
در ادامه واکنش‌ها به لغو کنسرت‌های موسیقی در برخی شهرهای ایران، مدیر عامل خانه موسیقی خواستار دخالت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این مسئله شد. حمیدرضا نوربخش، مدیر عامل خانه موسیقی ایران، در نشست ماهانه این نهاد صنفی اعلام کرد در نامه‌ای که به آیت الله خامنه‌ای نوشته، از او خواسته است به عنوان عالی‌ترین مقام کشور و فصل الخطاب به این مسئله رسیدگی کند.
شاهین بشیری گزارش میداد و در ادامه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همان گونه که پیشتر شنیدید در رابطه با کنسرت ها گفته است که عامل اصلی لغو کنسرت ها در مشهد امام جمعه این شهر است که به گفته او حتی اجازه نمیدهد که کنسرت های سنتی و محلی برگزار شوند. وزیر ارشاد همچنین گفت 11 سال است که در مشهد کنسرت موسیقی اجرا نمی شود و به رغم خواست وزارت ارشاد امام جمعه مشهد مانع اصلی در این زمینه است. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد پیشتر در سخنرانی های عمومی خود کنسرت موسیقی را ولنگاری و مطرب بازی توصیف کرده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسن شریعت مداری فعال سیاسی در آلمان را نیز جویا شده است.
آقای جنتی عقب نشینی واضحی در مقابل فشاری که آقای علم الهدا آورده کرده و اکنون مشغول تدارک اون هست پس از حمله‌ای که آقای روحانی بهش کرد، ولی همه می‌دانند که به هر صورت دولت روحانی ظرفیت محدودی برای مقابله در مقابل فشارها داره و آقای روحانی سابقه خوبی از خودش در حمایت از وزراش هم نشون نداده. در مسئله حقوق ها نشان داد که او حاضر است تیم های رو که باش کار میکنند فدا کنه و از اونها حمایت نکنه. بنابراین آقای جنتی هم که این سابقه رو میدونه زیاد بر اساس صحبت های آقای روحانی حاضر نیست که ریسک بکنه و موقعیت خودش رو به خطر بندازه، چون میدونه که آقای علم الهدا از امام جمعه های نظر کرده آقای خامنه ایست و به او بسیار نزدیک.
آقای شریعت مداری، رئیس جمهوری ایران همین چند روز پیش گفت هر کسی که صبح بیدار بشه و تریبونی پیدا کنه نمیتونه قانون گذاری کنه. اون ضمن اشاره به فشارها روی وزیرش گفت فشار زیاده، وزیر ما نباید زیر بار این فشارها بره. شما تصور میکنید اصولا این همه بی‌نظمی و این همه عدم قانون مداری رو باید چگونه توجیه کرد؟
بله، ببینید آستان قدس رضوی چه در دوره قبل و چه پس از اینکه آقای خامنه ای آقای رئیسی رو رئیس آستان قدس شد و پدر زن ایشون آقای علم الهدا رو رئیس امامان و روحانیت مشهد کرد، یک حالت ویژه‌ای داشته و شاید توقع آقای علم الهدا و دامادشون آقای رئیسی اینه که در حوزه خراسان هر کاری که دولت می کنه تحت نظر با اجازه و با هماهنگی ایشون باشه. بنابراین عکس العملش نشون میدن که بیش از اون اون که به جنبه مذهبی قضیه و قداست امام رضا برگرده، بیشتر مشعر به این قضیه است که در تیول ما چرا بی اجازه ما دخالت میکنید و اصلا شما چه کاره اید که اینجا میایید؟ ما خودمون در وکیل آباد کنسرت گذاشته بودیم و اگر لازم باشد خودمون خواهیم کرد. از طرف دیگه دولت هم میخواهد در آستانه انتخابات دل مردم رو به دست بیاره و چشمکی هم به مردم بزنه تا رأی اونها رو داشته باشه، به خصوص در خراسانی که همیشه اصولگراها تحت نظر آستان قدس برگزیده شدند و دولت هر کی که بوده زیاد نفوذی در اونجا نداشته. بنابراین یک جنگ قدرت انتخاباتی و یک نوع تثبیت موقعیت آقای علم الهدا و دامادش هم در این قضیه دخیله. البته بقیه صاحب نظران شما جنبه های دیگه این قضیه رو حتما بررسی کردن، ولی من میخوام از این جنبه بیشتر بررسی بکنم که یک دعوای انتخاباتی و یک دعوای مالکیت و تیولداری هم در این قضیه هست که میخواهد بگوید خراسان از آن ماست و در اینجا هیچ قانونی جز قانون ما حاکم نیست. آقای روحانی هم میگه که مملکت یک قانون داره و این دولت است که همه جا حاکمیت داره و البته سر این همیشه دعوا بوده و بعد از این هم خواهد بود.
آقای شریعت مداری، آیت الله خمینی با اجرای کنسرت ها مخالفتی نداشت. حال آیت الله خامنه ای در این ماجرا کجا ایستاده و نظرش به نظر کدام یک از این طرفین درگیر نزدیک است؟
ببینید، من فکر میکنم که ایشون نگاه خواهد کرد که اوضاع چگونه پیش میره. در هفته دولت که در حضور ایشون برگزار شد، ایشون یک حمایت چشمگیری از دولت کرد، ولی در عین حال همه میدانن که آقای علم الهدا به ایشون نزدیکه. ایشون مشهد و خراسان رو جزو جاهایی میدونه که روی آینده خانوادهشون حساب کرده و اینها رو گذاشته که تا بعد از مرگش احتمالاً اگر آقای رئیسی ولی فقیه شد یا اگر نشد و آستان قدس رو داشت، پناهگاهی برای خانواده او بعد از مرگش باشند و بنابراین اونها رو هم از دست نخواهد داد. به نظر من ایشون سعی خواهد کرد به طور دیپلماتیک هر دو طرف قضیه رو به نوعی در دست داشته باشه.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آخرین واکنش میگوید عامل اصلی لغو کنسرت ها در مشهد امام جمعه این شهر است که به گفته او حتی اجازه نمی‌دهد که کنسرت‌های سنتی و محلی برگزار شوند. در این باره با دیدگاه حسن شریعت مداری، فعال سیاسی در آلمان، آشنا می‌شدید و بریم و بشنویم دیدگاه‌های شما رو.
من می‌خواستم بدونم این آقای امام جمعه مشهد در رابطه با این کنسرت که پیغام میده، میگه من هر که دوست نداره از مشهد بره بیرون. ببخشید مردک، مگر این مملکت مال تو تنهاست؟ تو چیکار هستی؟ تو یک امام جمعه بیش نیستی. شما از کجا هستن اومدین اینجوری با مردم رفتار میکنن؟ مگه اون مملکت فرماندار، استاندار، وزیر، رئیس جمهور نداره؟ این چه جمهوری اسلامی؟ این چه مملکتیه که مردم بیچاره باید تحمل کنن این آدمای غیر آدمی زاد را؟
خواهم از همه هنرمندای خوب کشورمون دعوت کنم که چه داخل و چه خارج از کشور، با توجه به صحبت‌های آقای علم‌الهدا، لطف کنن هنرمندای کشورمون در همه برنامه‌هایی که اجرا می‌کنن یک صندلی رو به نام مردم خوب خراسان اختصاص بدن.
آقای علم‌الهدا، کاش که شما شهامت می‌داشتید و راست و حسینی دلیل مخالفت خود را با برقراری هر نوع کنسرتی در شهر مقدس مشهد اعلام می‌فرمودید، به جای اینکه امام رضا را مستمسک قرار دهید. البته مستمسک قرار دادن در قاموس شماست، ولی سوال این است که چرا جلوی بنگاه‌های دلال محبت را نمی‌گیرید که روز به روز بر تعداد آنها با مجوز شما فزونی می‌یابد به دلیل اخذ مالیات در لباس خمس و زکات؟ لذا امام رضا چرا آن را حرام می داند و این یکی را حلال؟ آیا این است اخلاقیات اسلام نوین؟
آقای علم الهدا، همین چند هفته گذشته بود که مردم مشهد به فروش دخترای ایرانی به اعراب هوسران که مسافرت می کردن به مشهد اعتراف کردن. آیا امام رضا و حریمش جای اون کارا هست ولی جای جمع شدن چند جوان و گوش دادن به موزیک سنتی یا حتی پاپ نیست؟ اگر امام رضا فروش دختران ایرانی به اعراب رو اشکال نمیدونه، بهتره که حریم شکسته بشه و با موسیقی هایی که ایرانی ها میزنن بتونن شاد باشن و لذت ببرن.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان همان گونه که شنیدید با رادیو فردا. و بشنوید که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در جده با ملک سلمان پادشاه و دیگر مقامات دولت عربستان سعودی به گفتگو نشست. خبرگزاری ها خبر دادند که موضوع اصلی این گفتگوها ادامه بحران در منطقه و جنگ های جاری در چند کشور عربی است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن.
جان کری وزیر خارجه آمریکا با طرح تازه‌ای برای پایان دادن به جنگ‌های پرتلفات یمن و گفتگو درباره جنگ‌های دیگر در سوریه و لیبی به عربستان رفته است. روز پنجشنبه آقای کری در شهر ساحلی جده در کنار دریای سرخ نخست با ملک سلمان پادشاه سعودی دیدار و گفتگو کرد، ولی آنچنان که خبرگزاری ها می گویند مذاکرات گسترده تر درباره این بحران ها با مقام های دولت عربستان و چند بازیگر دیگر صورت می گیرد. اسوشیتد پرس گزارش داده که شتاب و سراسیمگی در این گفتگوها با توقف تلاش های سازمان ملل متحد برای پایان دادن به پیکارهای ویرانگر در یمن همزمان شده است. همینطور همزمان با دعوت رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تحقیق بین المللی در مورد نقض گسترده حقوق بشر در یمن و تلفات سنگین انسانی که سازمان ملل متحد تعداد آن را 9000 تن برآورد می کند و می گوید که 3800 تن از آنها غیر نظامی بودند. علاوه بر اینها 3 میلیون یمنی هم از خانه های خود رانده و آواره شدند. اسوشیتد پرس می افزاید شبه نظامیان حوتی که از حدود 2 سال پیش کنترل صنعا پایتخت یمن را در دست گرفتند و از جانب حکومت ایران پشتیبانی می شوند هدف اصلی نیروهای سعودی هستند، ولی در کنار حوتی ها حزب موسوم به کنگره عمومی خلق یمن که رهبریش را علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین این کشور بر عهده دارد در مقابل با عربستان جبهه یگانه ای را با نام شورای عالی سیاسی اعلام کرده است.
نعلن اليوم لشعبنا اليمني العظيم.
حسین حزیب از اعضای حزب کنگره عمومی خلق اوائل این ماه طی سخنانی کادر رهبری این ائتلاف را معرفی کرد.
وجه الدعوه الى جماهير شعبنا اليمني العظيم للخروج في مسيرات حاشده.
حسین حزیب از مردم یمن دعوت کرد تا به این حرکت بپیوندند و در میدان ها و خیابان ها این وحدت حزبی را به نمایش بگذارند. او گفت که اوج این اتحاد ملی با بزرگترین تظاهرات در صنعا معرف استقبال از توافق تاریخی برای شورای عالی سیاسی خواهد بود. مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا پایان دادن به بحران‌های جاری منطقه خاورمیانه و به ویژه جنگ یمن را ضروری می‌داند.
مشکلات خاورمیانه همش به هم وابسته است. شما نمی‌تونید مشکل یمن رو از مشکل سوریه جدا بکنید. می‌دونید که داعش الان در یمن حضور داره، در لیبی حضور داره و اگه سیاست‌ها در جهت شکست داعش در تمام جبهه ها نباشه که به این معنی هست که به هر بار صلحی به یمن برگرده، اوضاع احوال لیبی رو به راه بشه، خصوصا ایران و عربستان سعودی نقش سازنده‌ای در خاورمیانه نداشتن، این جنگ های نیابتی به هر بار کشیده به یمن، کشیده به سوریه، این طرف اون طرف، این مشکلات باید حل بشه و عربستان سعودی در این راستا بسیار بد عمل کرده، اگر ایران هم بد عمل کرده، و مشکل یمن باید حل بشه در راستای مشکل داعش در سوریه و در عراق. اینه که من فکر بکنم رفتن کری اونجا به خاطر این هست که عربستان سعودی رو قانع بکند که در مورد یمن به هر بار باید این مشکل رو باید از طریق سیاسی حل کرد.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا میگوید که آقای کری نگرانی های ایالات متحده از ادامه جنگ ها و تعداد تلفات انسانی به ویژه در یمن را با مقام های سعودی در میان نهاده است. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه با اسماعیل شیخ احمد نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن نیز دیدار کرده و به اتفاق با وزیر خارجه عربستان به گفتگو نشستند. در این نشست قائم مقام وزارت خارجه بریتانیا و وزیر خارجه امارات متحده عربی هم شرکت داشتند و در مورد به کار بردن ابتکارهای تازه برای رسیدن به یک راه حل سیاسی در یمن رایزنی کردند.
شهر خودم است. موسیقی را ممنوع می کنم. مخالفت امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت در استان خراسان رضوی و موفقیت او در این ممانعت فراقانونی به جدالی علنی بین دولت و منصوب رهبر ایران دامن زده است. روحانی می گوید هر کس تریبونی یافت نمی تواند قانون گذاری کند، اما علم الهدا همچنان می کند و وزیر ارشاد هم میدان را رها کرده است. shesh@radiofarda.com میتونید شماره تماستون رو به این آدرس ایمیل کنید تا جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه زنده ساعت 6 همراه من میترا بغراتی باشید.
یادآوری میکنم که 6@radiofarda.com عدد 6 است. و اما موضوع نفتکش‌های غول‌پیکر گمشده ایران پس از خبر دکل‌های نفتی گمشده ایران در جمهوری اسلامی بازتاب گسترده یافته است. رسانه‌های ایران در مورد گم شدن 3 نفتکش ایران در دوران تحریم‌ها گزارش دادند که در این ارتباط یک تبعی یونان به نام دیمیتری کامبیس که پیشتر هم نامش مطرح بوده به محض ورود به تهران بازداشت شده است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در این مورد دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شده است که در مورد پرونده‌های فساد و اختلاس تحقیقاتی انجام داده است. احمد علوی در سوئد.
البته این مسئله جدیدی نیست و در دولت پیشین به وقوع پیوست. از اونجایی که دولت پیشین میخواست تحریم های نفتی رو دور بزنه بدون رعایت تشریفات و مقررات، از این اقدامات بسیار کرد و از جمله اینکه تلاش کرد که با خریدن نفتکش‌ها نفت ایران رو به بازارهای کشورهایی که زیر فشار تحریم ها نبودن برسونه و البته در چارچوب همین تلاش بود که با واسطه هایی که به هر حال مورد تایید بانک های بین المللی و شرکت های معتبر بیمه نبودن وارد عمل شد و در نتیجه این قرارداد رو بست و مسئلهش در همون چند سال پیش هم به گونه مطرح شد، اما الان به نوعی برجسته شده.
سرنوشت این نفتکش ها و پیش از اون دکل های نفتی چگونه میتونه روشن بشه، به ویژه اینکه پرونده اونها مربوط میشه به دوران تحریمات، دورانی غیر عادی که مبادلات مالی و اقتصادی به خاطر دور زدن تحریمات شفاف نبوده؟
تجربه ای که ما داریم نشون میده که این چون این دعاوی حقوقی اولا بسیار طولانی خواهد بود در چارچوب زمان، بسیار هزینه بره و در نهایت به خاطر اینکه عوامل مشکوکی و به هر حال از مجاری غیر رسمی دخالت کردن در این چون معاملات به جایی نمیرسه. بنابراین نمیشه انتظار داشت که این معاملات به سرعت یا به یک نتیجه مثبتی برسه. در مواردی حتی پرونده در نهایت مختومه میشه بدون اینکه به جایی برسه و با توجه به اینکه این گونه معاملات به شکل پنهانی خارج از مقررات داخلی و خارجی بوده، طبیعتاً به نظر نمیرسه که شانسی باشه که این دعاوی حقوقی به جایی برسه.
آیا این نفتکش‌های گم شده و پیشتر از اون دکل‌های گم شده میتونن مرتبط با پرونده اون 100 میلیارد دلار حاصل از فروش نفت بشکه‌ای 100 دلار باشن که گفته شده معلوم نیست چه بر سر اون سرمایه کلان اومده؟
بعید نیست این چنین باشه، به خاطر اینکه به هر حال اگر چنین معاملات مشکوک الوصولی انجام شده باشه طبیعتاً میبایست از طریقی تأمین مالی شده باشه. بنابراین در اون زمان تنها مجرای تأمین مالی چنین معاملاتی همون پول بادآورده نفتی بوده که بخشش به این شیوه ها از بین رفته.
آقای علوی، این پرونده که شما اشاره کردین موضوع تازه‌ای نیست و نام این فرد یونانی قبلا هم مطرح شده بود، چه مفهومی میتونه از نظر سیاسی داشته باشه؟
به نظر میرسه که دولت با علم به این که چنین پرونده‌هایی سرانجام به هر حال بهنجاری نداره، در این موارد بیشتر جنبه استفاده تبلیغات سیاسیه. و البته باید از یاد نبرد که طرف مقابل هم، جناح مقابل هم از این اقدامات میکنه. همونطوری که ما دیدیم پرونده به اصطلاح فیش‌های حقوقی نجومی هم خیلی بزرگتر از اون چیزی شد که بود. در این مورد هم به هر حال دولت میبایست پرونده‌های فساد زیادتری رو مطرح بکنه برای اینکه به هر حال تو این کشمکش سیاسی برگ برنده‌ای رو در دست داشته باشه.
موضوع نفتکش‌های غول‌پیکر گمشده ایران. با دیدگاه احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد آشنا می شدید که به پرسش های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می داد. عزیزان دعوت می کنم سری بزنید به وبسایت رادیو فردا. اگر به مسئله لغو کنسرت ها و آن خبر علاقه مندین، آخرین واکنش وزیر ارشاد رو می تونید اونجا طولانی تر ببینید. علی جنتی می گوید که صدور مجوز کنسرت ها بر اساس قانون بر عهده وزارت ارشاد، اما گفته که عامل اصلی لغو اونها آیت الله علم الهداست. سری بزنید به وبسایت رادیو فردا. خدا نگهداره. یکایی که شما باد.